اول اردیبهشت ماه آغاز مرحله پنجم طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاها. اجرای این طرح از آذر ماه سال گذشته در کشور آغاز شد. در طی 4 مرحله اجرای آن تا پایان سال گذشته 54 محصول در 40 گروه کالایی مشمول آن شدند.
سقف قیمتی که میتونه بهش اضافه بشه برای اینکه قیمت مصرف کننده به دست بیاد 30%. برای کالاهای مصرفی با دوام سقفش 20%.
مراحل قبلی اجرای این طرح موجب سردرگمی مردم و بروز برخی مشکلاتی شده بود.
دقیقا مردم نمیدونن که فاصله قیمت تولید تا مصرف چقدر باید باشه.
مشتری میاد وقتی که قیمت تولید کننده روی کالا باشه، هرچی هم بهش توضیح بده بازم براش ابهام داره، ولی وقتی که قیمت تولید کننده و مصرف کننده هر دو روی کالا باشه، اون دیگه ابهامی نداره.
پیش بینی شده در گام پنجم این طرح همه دغدغه‌ها و مشکلات پیش آمده برطرف شود،
هم به نفع فروشنده هم به نفع خریدار.
اما مرحله پنجم همه گروه‌های کالایی را شامل می شود. مهمتر این که در این مرحله قیمت تولید کننده و مصرف کننده با هم روی کالاها درج می شوند.
کتبا ابلاغ شده و همکار ما از یک دو دارن تک به تک واحدها را بازرسی میکنن. واحدها ملزم هستن که قیمت تولید کننده و مصرف کننده همزمان از این تاریخ اون واحدهایی که مشمول هستن درج بکنن.
الان واحدهای تولید دارن انجام میدن.
بله الان دارن انجام میدن و الزام هم هستن، همکاری هم دارن میکنن.
اگرچه نظارت های لازم برای اجرای این طرح دیده شده، اما اگر کالای بسته‌بندی با تاریخ تولید اول اردیبهشت ماه به بعد بدون درج قیمت تولید کننده و یا مصرف کننده دیدید، از طریق سامانه تلفنی 124 اطلاع دهید تا رسیدگی و برخورد شود.
خب بریم یه گفتگو درباره همین موضوع داشته باشیم. آقای محسن حسین‌لویی، مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ما هستند. آقای حسین‌لویی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. آقای حسین‌لویی، مردم با خودشون میگن که سر کاریم، راستم میگن. یه بار قیمت مصرف کننده میذاریم، یه بار قیمت مصرف کننده رو برمیداریم تولید کننده میذاریم، مردم میندازیم به جون هم دیگه، مردم با سوپرمارکتی دچار ماجرا میشن. بعدش میگیم آقا نه اونم جواب نداد، دوباره دوتا رو با هم دیگه میذاریم. ته داستانم داریم شیر رو با همون قیمت سابق میخریم، ماست هم با همون قیمت سابق. چه کاری این کارا؟
توضیح بدم خدمت.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
آخه یه حالتی سوال کردید.
نه میگم چه کاریه این کارا؟ علامت سوال.
توضیح بدم
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
این که می‌فرمایید شیر و ماست و اینا، شیر و ماست که هنوز لبنیات.
مثال دارم می‌زنم دیگه.
منم همین مثال شما رو می‌خوام توضیح بدم. از این هفته شروع به درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده می‌کنن. یه عرضی بکنم خدمتتون.
ببینید
چند دهه‌ای که گذشته روی 70-80% کالاها اصلا در قیمتی اتفاق نمی افتاد. فقط یه تعداد کالاهای سوپرمارکتی بودن که قیمت مصرف کننده روشون درج می شد.
خب
اون قیمت مصرف الان به عنوان مثال خدمت عرض کنم، کالاهای سرمایه‌ای مثل تلویزیون و یخچال و لوازم خانگی کوچیک و بزرگ هیچ قیمتی جار برقی و نه هیچ قیمتی روش درج نمی شد. با کوچکترین نوسان قیمت کالا مثلا دلار می شد 5,000 تومان، اینا که قیمت رو میبردن بالا تو بازار میشد 30,000 تومان، دوباره قیمت ها تغییر پیدا میکرد.
بله.
یا کالاهای وارداتی هم به همین حالت بود، هیچ کالای وارداتی به هیچ عنوان درج قیمتی توش اتفاق نمیفتاد.
بله.
یا لوازم یدکی مثل قطعات و لوازم یدکی و اینه باتری و نمیدونم قطعات ماشین و اینا، هیچ کدوم اینا نبودن. این پروژه یکی از حسناش این بوده که تفاوتی بین این کالاها با کالاهای FMCG، کالاهای مصرفی و اینا نذاشته.
خب.
همه چون قانون هم تفاوتی نذاشته. قانون این بوده که برای همه کالاها اتفاق بیفته.
خب.
یعنی یکی از بزرگترین مزایای این پروژه این بوده که اومدیم همه کالاها رو مشمول کردیم. دومین بحثی که فرمودید این که چرا قیمت اول قیمت مصرف کننده بود،
خب،
یه تعدادی بعد تولید کننده شد. ببینید یه قیمت هایی رو میذاشتن همون تعداد محدودی که حالا قیمت مصرف کننده روش بود، این قیمت ها تناسبی با قیمت های قانونی و قیمت های واقعی نداشت، میومدن یه قیمت هایی رو با هماهنگی واسطه ها و اینا میذاشتن، یه قیمت های عجیب و غریبی با حاشیه های سود های خیلی بالا.
خب
از مردم میگرفتن.
آها.
این پروژه که اجرایی شد، اگر اول میگفتیم هم قیمت مصرف کننده رو بزنید هم تولید کننده، همشون میومدن مهندسی معکوس میکردن، یعنی قیمت مصرف کننده که روش خورده بود همونو ملاک قرار میدادن، یه درصدی میومدن پایین تر میزدن قیمت تولید کننده.
خب
و قراردادهایی که این تولید کننده ها با شرکت های توزیعی بسته بودن، چون همشون از اون قیمت مصرف کننده یه درصدی، مثلا 50% اون قیمت ما به شبکه توزیعی بود، 60%ش ما به شبکه توزیعی بود. ما خواستیم این نظامات اول به هم بریزیم، یعنی روابط ناسالمی که بین تولید کننده ها با حلقه های توزیع اتفاق افتاده.
خب
برای یه مدت محدود این کارو کردیم، تعداد کالایی هم که اومد بازار تو این برهه تعداد محدودی بود، خیلی تعداد بالایی نبود که چالشی توی بازار ایجاد بکنه. بعد به خاطر اینکه بعد قیمت کالاها منطقی تر شد، قیمت اون حد کالاهایی که بعد کردیم حدود 50-60%شون حداقل کاهشی اتفاق افتاد، بقیه‌شون هم با توجه به اینکه ایام پایانی سال همه کالا افزایش قیمتی بود هر سال و اون کالاهایی هم که روش اجرا نکرده بودیم هم افزایشی بود.
آقای حسینی خدا وکیلی اینو به خاطر این کردید که شما اون نظام عجیب و غریب رو به هم بزنین، یا واقعا دیدید که آقا مردم باید یه ماشین حساب بگیرن دستشون، نمیدونم حاشیه سود سوپرمارکت رو در نظر بگیرن، 9% مال برز رفزده رو ببرن بالا، یعنی یه پروژه شکست خورده است که حالا ما داریم یه اسم دیگه ای روش میذاریم؟ و
نه ببینیم یه... پروژه که ما تدوین کردیم، پروژه شهر
چرا از همون اولش اینو انجام ندادید؟
نه مهر ماه
چون شما که میدونید، مثلا مثال دارم براتون میزنم، میگید شیر و ماست و نگید میگم چشم، شما میدونید که الان مثلا تلویزیون ساخت ایران چقدر تولیدش هست دیگه، اینو که در جریان هستید درسته؟ و میدونید که همون تلویزیون در بازار چقدر فروخته میشده درسته؟ پس از همون اول میگفتید آقا ما میدونیم قیمت تولیدتون چقدره، قیمت تولیدو بزنید انقدرم قیمت مصرف دیگه، دلیلی برای نداشت که یه بار حالا یه شوکی وارد بکنیم به جامعه برای اینکه قیمت مصرفو هست. نه شما میگید که اونا می اومدن مهندسی معکوس بکنن. من میگم وقتی اگر شما قیمت تولید رو نسبت بهش آگاهی داشته باشید که نمیتونستن مهندسی معکوس بکنن.
جان ببینید طبق قانون درز قیمت مصرف کننده وظیفه واحد صنفیه، وظیفه واحد تولیدی نیست. وظیفه واحد صنفی طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، یعنی اون خرده فروش مکلفه که درز قیمت رو رو شلف و قفسه و رو کالا درز بکنه. این که واحدهای صنفی 50-60%شون این کارو میکردن، اما 30-40% این کارو نمیکنن. من باید یه فرایندی رو ببینم که اینا تو بازه زمانی مشخص اون 30-40% هم خودش
رو برسنده. من میگم اون فراینده نظارت. آقا ما ندیدیم نون گندم، دیدیم دست مردم، ولی تو کجای دنیا میاد 30 قیمت میزنن؟ یه قیمت داره یه جنس برای یه سال یه سال و نیم هم ثابت میمونه. من دارم میگم اگر که از اول نظارت درستی بشه روی این ماجرا، یعنی این چی؟ یعنی اینکه شما بیای بگی به من آقای کارخونه یه تولید کننده یه ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، شما قیمت تولیدت بر مبنای بررسی های ما برای این ماشین در ماه خرداد ماه مثلا بوده 10 میلیون تومان، حاشیه سود تو همه اینا هم 2 میلیون تومان، این باید 12 میلیون تومان. وقتی که شما به عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده این آگاهی رو داشته باشید که دیگه اون نمیتونه قیمت تولیدشو بزنه 15 میلیون تومان. که میدونی در زمان چیه؟
ببینید ما حدود 80,000 قلم کالا رو اطلاعاتشو داشتیم، اما همه کالا که این حدود 80,000 قلم کالا،
شما همه 80,000 قلم کالا رو اول انجامش میدادیم بعدش رفتیم سراغ بقیه.
توجه میفرمایید؟ ببینید همه جای دنیا که میفرمایید، همه جای دنیا اصلا قیمت رو کالاشون درز نمیکنه.
خدا خیرتون
بده. اتفاق همین رو میگه، هیچ قیمتی اتفاق، اما شبکه توزیع اونا 70-80%شون شبکه توزیع مدرنه.
خب
مال ما 80% شبکه توزیع سنتیه.
خب حالا چون ما سنتیم باید یه سری ماجرای دیگه درست کنیم دیگه. منم همین رو دارم.
ماجرای دیگه ای که اتفاق میفته، ببینید قیمت مصرف کننده که رو کالا خورده، مردم هم براشون شفافیت ایجاد شده. یه قیمت تولید کننده ای هم میخوره. بازه ای که یک ببینید فقط هم مردم رو نگاه نکنید. بازرسای ما هم که میرفتن که میفرمایید. ما مثلا 4000 تا بازرس داریم تو سطح کشور. اینا که میرن قیمتا رو بررسی بکنن. اصلا به واحد خرده فروشی مراجعه میکنن، میگن که شما چیزا به من بدید، اطلاعات مربوط به فاکتور بدید. میگه من فاکتور ندارم. اما الان دیگه نیاز به فاکتور هم ندارن، حتی مردم هم. ببینید ما میخواییم خود تنظیمی شکل بگیره، نظارت مردم رو کالاها شکل بگیره. الان دیگه همه میدونن که این شرکت، این محصول قیمت تولید کنندش چنده، کلن چقدر عوامل توزیع سود بردن و قیمتی که باید پرداخت بکنه. این یک شفافیت بسیار بالایی رو برای مردم ایجاد میکنه. حالا دیگه این که شفافیت رو از بین ببریم، بگیم که آقا اصلا قیمت نخوره.
آخه من اصلا دارم میگم شفافیت اینجوری نیست. من دارم میگم آقا شما یه مشکل میدونی چیه؟ مشکل به نظر من در سازوکار سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف بله. کننده است. یعنی یه سازمان باید هم از تولید کننده حمایت کنه هم از مصرف کننده. یعنی این دوتا اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. یعنی شما اگه بخوای از تولید کننده حمایت کنی، طبیعتاً یه جایی مصرف کننده متضرر میشه. وقتی هم بخوای از مصرف کننده حمایت کنی، تولید کننده متضرر میشه.
حالا اینکه که یه عدالتی بین مصرف کننده
حالا همین دیگه. یعنی من میگم حالا اینی که اصلا سیاست کاری داستان داره یه بخش بساز جان.
ببینید اینکه بخشی نگری بکنیم، فقط یه بخشو ببینیم یه بخش دیگر رو نبینیم که ظلم میشه در حق مصرف کننده جدا از تولید کننده نیست.
نه من میگم این مرزی و طرفین قرار گرفتن سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده داره شما رو هی میکشونه اینور میکشونه اونور. این در حقیقت دنبال نقد به نقد شما اینو نمیگم، اینو دارم در حمایت از شما میگم که بالاخره دوچار مشکل کرده کلا این سازوکار.
راهکار دیگه شما نداره. شما باید
من راهکار دیگه رو فکر میکنم این باشه. حالا راجع به این بیاد صحبت کنیم. بسیار خب، من الان دارم راجع به همین موضوع درجه قیمت تولید کننده مصرف کننده میذارم. ببینید رئیس، در کشورهای دنیا همونطوری که شما گفتید اصلا قیمت تولید کننده، وزیر سمتان یه باری یادم هستش که صحبت کرده بودن که اصلا درج نمیشه نه قیمت تولید کننده نه مصرف کننده.
بله.
درج نمیشه. چرا درج نمیشه؟ به خاطر اینکه مثلا توی مقوله چه میدونم تخم مرغ دارم میگم، قیمت نهاده های دامی برای طولانی مدت ثابت هست، قیمت حمل و نقل ثابت هست، همه هر چیزی که زیر ساخته این حوزه است ثابته. برای همین مردم امروز نمیرن تخم مرغ بخرن 1000 تومان، فردا بخرن 1200 تومان. درست شد؟ ما که نتونستیم این تعادل رو برای طولانی مدت حفظ کنیم، ما دری به تخته میخوره، یه دفعه همه چی تغییر میکنه توی کشورمون. الان هم برای همه اینایی که شما دارید میگید نظارت مردمی، من نمیدونم این نظارت مردم قراره چه اتفاقی روش بیفته. وقتی که قیمت تولید کننده هر روز تغییر خواهد کرد و به تبع اون قیمت مصرف کننده هر روز متفاوت میشه و مردم امروز، من دوباره همون مثال شیر و ماست رو میزنم، میرن شیر رو میخرن 12,000 تومان، فردا میخرن 12,300 تومان و تنها اتفاقی که تهش میفته اینه که مردم برمیگردن با سوپرمارکتی دوچار مشکل میشن که آقا داستان چیه؟ اونا که نمیتونن یقه وزیر سمت و سازمان حمایت رو بگیرن، با هم دیگه به مشکل میخورن. ما نمیتونیم واقعا یه ثباتی به این بازار بدیم که این بازیای تولید کننده و مصرف کننده و همه اینا جمع شه.
ببینید سازمان من وظیفش نظارته، سازمان من وظیفه تامین رو که نداریم. فرمایشی که شما میکنید، چالشایی که برای کشور وجود داره، وقتی نرخ ارز در نوسانه که این جزء اختیار سازمان من که نیست اینو بیاد ثابت بکنه، نرخ ارز یه جای دیگه تغییر پیدا میکنه. مواد اولیه کل دنیا الان آرد همه جای دنیا گرون شده، روغن همه جای دنیا گرون شده با توجه به شرایطی که هست. متناسب با اونم تو ایران هم تغییرات اتفاق میفته. وظیفه ما اینه که جلوی گران فروشی رو بگیریم. این که این افزایش پیدا میکنه، پارامترها، مالفا، حقوق کارگر الان 50% رفته بالا. من که نمیتونم بگم شرکت تولیدی تو حق نداری قیمت تو ببری.
اما من دارم میگم چطور در همه جای دنیا این کنترل شما نمیتونیم کنترلش کنیم.
همه جای دنیا حقوق کارگر رو سالی 57% میبرن بالا مثلا، یا مواد مثلا نرخ ارزش یه دفعه چندین برابر تغییر پیدا میکنه. وقتی پارامترهای یعنی عوامل موثر در بهای تمام شده وقتی تغییر پیدا میکنه خود به خود قیمت کالا هم تغییر
خدا خیرتون بده دیگه. وقتی این پارامترها به صورت روزانه داره تغییر میکنه و متفاوت میشه، من دارم میگم ما فقط تنها کاری که داریم میکنیم اینه که برگشتیم گفتیم آقای تولید کننده بیا یه قیمتی بزن همینجوری داشته باشی، یه قیمت مصرف کننده ایران بزن. شما میگید به خاطر نظارت بوده، من دارم میگم اصلا نظارت لازم نبوده که بیاد توی سوپرمارکت ها. نظارت رو شما باید بکنید که بدونید آقا تلویزیون ساخت ایران چقدر مثلا قیمت تموم شده تولیدش هست. اینو دیگه مردم چرا باید بدونن؟
آیا من ببینید از 6 ماهی که از آبان ماه تا الان همین نرخ رو داریم تو این کالاهایی که ما این پروژه رو اجرا کردیم، با همین پروژه‌ای که اجرا کردیم و نظارتایی که اجرا کردیم، نه تنها اقلام رو نذاشتیم افزایش قیمت پیدا کنه، من نمیگم کاهش های عجیب و غریب، کاهش تا 62% هم بوده، اما کاری به مواد خاص ندارم، اما باعث شدیم هم یه ثباتی تو این کالاها ایجاد شد، همین که کاهش قیمت نسبی هم اتفاق افتاده تو همین کالاها. بقیه کالاها رو من کار ندارم.
میشه مثلا 10 تا کالایی که کاهش قیمت داشته رو به من بگی؟
اگر اجازه بفرمایید شما یه دونه شماره بفرستید. اولا 5800 قلم کالا رو که 2 ماه پیش تو همه خبرگزاری منتشر کردید میخواید براتون میفرستم. همین امروز هم اگر بخواید خود 8000 قلم کالا رو لیست شما دست میفرستم خدمتتون.
این 8000 قلم کالا ارزون شده؟
یا ارزون شده یا ثبات داره. ثبات که میگم یعنی کاهش مثلا تا 1%، اینا رو من ثبات عرض میکنم خدمتتون.
بچه‌ها بعد از گفتگوی من با شما شما لطفا قطع نکنید تلفن رو، بهتون یه شماره واتساپ میدم لطفا به اون آره برامون بفرستید این که بدونیم چه اتفاق میفته. بعد شما فکر میکنید که مثلا این طرح الان ما اجرا کنیم این ثبات ها افزایش پیدا میکنه دیگه؟ یعنی مثلا دارم میگم یخچالی که امروز
انجام شده برای اون کالاها،
نه مثلا دارم میگم حالا با این تفاصیل، یخچالی که امروز بوده مثلا 30 میلیون تومان، مثلا 2 هفته دیگه هم همون 30 میلیون تومان.
احسن. وقتی قیمت رو کالا خورد این قیمته دیگه نمیتونه با هر شایعه‌ای که مثلا توی اینترنت پخش شد قیمت رو بتونه جابجا کنه.
بعد اگه دوستان من یه لیستی رو تهیه کردن که به شما نشون دادن امروز اگه یخچال مثلا N میلیون تومان 2 هفته دیگه قیمتش افزایش پیدا کرد چطور؟
اگر کالایی تو این گروهی که ما بررسی کردیم، یعنی اونایی که مشمول بودن،
چی هست گروه ها کلانشو میگین؟
گروه های کالایی من خدمت دارم، یخچال اینا که میفرمایید داخلش هست،
لوازم خونه، خب
نه نوشیدنی ها بوده به جز لبنیات که تازه مشمول شدن.
آها.
بعد عذرخواهی میکنم،
نوشیدن بدون لبنیات میشه آب میوه و نوشابه و اینا؟ خب
همه نوشابه و آب میوه و اینا که هست. بعد از کیک و کلوچه و بیسکویت و هر چی که تو اون قالب میگم 4 مرحله اجرا شده،
خب
حدود 16000 قلمه. از 16000 قلمه من میگم بالای 8000 قلمش حدود کاهش یا مثلا نسبتا کاهشو داشتن. بعد 2000-3000 قلم کالا از قبل اصلا قیمت نداشتن که ما بدونیم که این اصلا چه اتفاقی افتاده. کالاهایی هم که جدید اومدن به بازار،
خب
اونهایی که در حد 1-2%, 3% افزایش داشته، مثلا در حد 2000 تا کالا بوده در حد 2-3% افزایش.
خب استاد الان نکته‌ای که من دارم اینه، من میگم که قیمت تولید کننده و مصرف کننده رو شما گفتید که همزمان باید انجام بشه، یه فرمولی داره دیگه، یعنی قیمت تولید کننده اگه مثلا 1000 تومان زیاد بشه قیمت مصرف کننده 1000 به علاوه N زیاد میشه دیگه، یه فرمولی داره. نکته الان من میام امروز در 6 اردیبهشت ما قیمت تولید این شارژری که الان دستم هست رو میزنم 10000 تومان، فردا میام اینو میزنم 10500 تومان، پس فردا میزنم 11000 تومان. نظارت کی باید انجام بده؟ مردم میگن آقا قیمت تولید دیگه، شما میگید مردم باید نظارت کنن.
اگه این اون شارژری که شما میفرمایید
مثال دارم میزنم،
من هم واردات رو میگم، این شارژر وارداتیه، وقتی خوب داره وارد میشه یه پارت واردات میشه،
خوب
پارت بعدی که میخواد واردات بشه تا زمانی که پارت بعدی وارد نشه این که نمیتونه قیمتش رو تغییر بده. پارت بعدی فرض کنید 2 ماه بعد میخواد وارد بشه، امروز با دلار 25000 وارد کرده، فرض کنید 23000 دلار نیمایی وارد میکنن دیگه. اگر دو ماه بعد دلار نیمایی متغیر بود، این میتونه قیمتش رو تغییر بده. اگر دلار نیمایی بالا نرفته بود، این حق نداره تغییر قیمت انجام بده. ما قیمت وارد، این که میفرمایید میگید چرا قیمت تولید کننده یا وارد کننده اینور بخوره مصرف کننده اونور، من فردا دیگه میتونم رصد کنم دقیقاً بگم که آقا قیمت وارد کننده تو این بوده، چه اتفاقی افتاده که الان قیمت وارد کننده تغییر میده.
انشاءالله که این اتفاقات بیفته. ما بازم پیگیری میکنیم از شما در هفته های آینده و به خدمت شریفتون عرض شود که این ماجرایی که گفتید رو هم لطفا تلفن رو قطع نکنید، بچه ها با شما صحبت میکنم.
من هم 5000 خورده قلمی که حدود 3 ماه پیش ارسال شده بود، اصلا این وزیر به همه استاندارهای کشور و همه خبرگزاری ها ارسال کرد. حالا
نمیدونم، میدونید قصه اینه که یه ذره همه چی فعلا گنگه، ایشالا که یه ذره
دو ماهی هم که این لیست رفته حتی یه مورد مغایر هم اعلام نشده به سازمان که حالا احتمالا مثلا اشتباه تایپی اتفاق افتاده باشه. میگم 5800 تا یه دونه مورد هم
خیر ان شاء الله. بسیار عالی، ما پیگیری میکنیم دوباره هم با شما در طول هفته های آینده پیگیری میکنیم. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای حسین لویی عزیز، انشاءالله که میگم مردم از این بلا تکلیفی در بیان، سلامت باشید. مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، خدا نگهدارتون باشه. بچه ها با آقای حسین لویی صحبت کنید، یه شماره واتساپ بهشون بدید که اون لیستو برای ما بفرست.
سعادت آباد.